آنچه که در این دادگاه جالب توجه هست این است که متهمین به اتهامات سیاسی تحت تعقیب قرار گرفتند، یعنی یک سری از رجال سیاسی به لحاظ افعال و کردارشون تحت تعقیب هستند. رسیدگی به جرائم سیاسی به استناد اصل 168 قانون اساسی و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار بشود. روال دادگاه‌های سیاسی این چنین است. با توجه به اینکه این محاکمات در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود، به استناد اصل 159 و 172 قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب از اساس غیر قانونی هست، بنابراین کارهایی که در این دادگاه انجام می‌شود منطبق با موازین قانونی نیست و از درجه اعتبار ثابت.
آقای سیف‌زاده، می‌خواستم بپرسم که اساساً از لحاظ حقوقی این چه بخشی از روند رسیدگی به پرونده‌ها محسوب میشه؟ چون اونچه که ما تا حالا داریم می‌بینیم در این چهار محاکمه‌ای که برگزار شده این بوده که کیفرخواست خونده میشه، در مواردی اشخاص متهم اعتراف میکنن یا اونچه که اعتراف خونده میشه و ما در واقع پروسه حقوقی در دفاع از افراد دیگه نمیبینیم یا دفاعیه وکلا یا متهمین رو نمیشنویم. آیا این فقط تفهیم اتهام، این چه بخشی از این پروسه حقوقیه؟
اونچه که عرض کنم که میتوانم بگویم این است که اینها به اتهام انقلاب مخملین یا تجمع تظاهرات بوده، اون چیزی که در کیفرخواست ها آمده. هیچ کدام از این اعمال جرم نیست، تجمع و راهپیمایی به استناد اصل 27 قانون اساسی احتیاج به اخذ مجوز از دولت هم نداره، بنابراین عمل مجرمانه تلقی نمی گردد. و همچنین اون چیزی که معروف شده است به انقلاب مخملین و تحت این عنوان، بنابراین در این روال ما نگاه کردیم اصل ماجرا این است، کیفرخواست صادر شده، افرادی را آوردند و اقرار کردند که گفته شده بود که این عقاریر در شرایطی انجام پذیرفته که به استناد اصل 38 قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط هست. و همچنین از ابتدا هیچ کدام از این تحقیقات و حتی دادگاه‌ها در حضور وکیل انتخابیشون انجام نپذیرفته. آنچه که باعث تأسفه این است که قانون میگوید اگر کسی وکیلی تعیین کرد، وکیل تسخیری از کار برکنار میشه. باعث تأسفه که بعد از اینکه وکیل تعیینی چند نفر هم تعدادی از متهمین تعیین کردن، تازه دادستان تهران بر اونا وکیل تسخیری تعیین میکنه.
آقای سیف‌زاده ببخشید، میخواستم همینجا ازتون بپرسم که ما دفاعیه همین وکلا رو هم نشنیدیم. آیا در آینده قرار جلسه تشکیل بشه که دفاعیه یه سری از متهمان رو بشنویم یا به همین خواندن کیفرخواست و تفهیم اتهام ختم میشه و بعد حکم صادر میشه؟
اون چی که عرض کنم خدمتتون که در ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری آمده، ابتدا اظهارات شکات یا مدعی العموم هست و بعد استماع اظهارات شهود و دلایلی که دادستان ارائه میکنه و بعد استماع اظهارات متهم و یا وکیل اون هست. این روالی که عرض کنم ما دیدیم در هیچ کدام از این دادگاه ها رعایت نشد. یک سری متهمی را آوردن، عقاری رو پخش کردن و بعد در چیز نوبت دیگه کسان دیگر به صحنه آوردن و بعد هم در دادگاه دیگه باز کسی دیگر آوردن. هیچ کدام اینها منطبق با موازین قانونی نیست.
آقای سیف‌زاده، میخواستم در مورد اعترافات ازتون سوال کنم. از لحاظ حقوقی چون این اعتراف هایی آیا مشروعیت حقوقی داره یا خیر؟
نه خیر، اینها نه مشروعیت قانونی داره و نه مشروعیت شرعی داره. بعضی از اینها هم اصولا اقرار محسوب نمیشه. مثلا فردی را آوردن به صحنه، این اظهاراتی علیه کسی دیگه کرده، به این اقرار نمیگن. اقرار از کنم اظهار به مطلبی است علیه خود شخص، نه علیه دیگران. همین اقرارها اگر در شرایط عادی به عمل نیامده باشد، نه تنها ارزش حقوقی نداره، بلکه اون کسانی که اقرار گرفتن قابل تعقیب و مجازات هستند. از طرفی آمدن اظهارات اینها رو بر خلاف تفسیر ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رسانه ملی پخش کردند که این موضوع هم جرمه و کسانی که این کار رو کردن یا دستور این کار رو دادن به عنوان مفتری باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
آقای سیف‌زاده، به عنوان سوال آخر، یکی از نمونه هایی که در خصوص متهمین شاید توجه مخاطبان رو و توجه روزنامه نگاران رو و فعالان حقوق بشر رو خیلی جلب کرد، مورد آقای سعید حجاریان بود که با توجه به شرایط جسمی تکلمی که دارن، ایشون رو در بازداشت نگه داشتند و امروز هم اونچه که اعترافاتشون خونده شد از طریق یکی دیگه از اعضای حزب مشارکت، یعنی آقای سعید شریعتی، خونده شد در دادگاه. میخواستم بدونم که یک چنین روندی آیا معمول هستش یا از لحاظ حقوقی اساسا اشکالی بهش وارد هست یا خیر؟
قطعا از لحاظ حقوقی اشکال بهش وارد هست. عرض کنم خدمتتون که همونطوری که گفتم، من عملی که بر مبنای اون کیفرخواست صادر شده و از طرف این آقایان، افعال ارتکابی اینها رو من اساسا جرم نمیدانم. حتی اگر اینها مرتکب جرم هم شده بودند، به استناد ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری که باید وضعیت، سن، مزاج، شخصیت، سلامت و بیماری و همچنین سابقه اینها در موقع صدور قرار تامین مورد توجه قرار بگیره، صدور قرار بازداشت بر اینها قطعا یک تخلف انتظامی است.